رادیو فرداست.
8 بامداد به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین. در این بامداد یک شنبه 8 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 29 می 2011 میلادی، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر مطالب متنوع و تازه دیگری تقدیمتون میکنیم. ابتدا نگاهی به وضع هوایی کشور داشته باشیم. امروز در اغلب شهرهای ایران از جمله تهران هوا صاف، گاه نیمه ابری. در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل هوا ابری همراه با اندکی باران و به ویژه وزش باد. در شهرهای شمال کشور در کرانه دریای خزر و اصفهان و کرمان هوا ابری همراه با اندکی باران. در خوزستان و سیستان و بلوچستان گرد و غبار محلی آسمان رو پوشانده. هم اکنون در ارومیه، اردبیل، چالوس و زنجان دمای هوا 15 درجه بالای صفر. در قزوین، همدان، سنندج، کرمانشاه، بروجرد، ایلام 17 درجه بالای صفر. در اصفهان، شیراز و مشهد 19 درجه بالای صفر. در کرمان، تهران و سمنان 21 درجه. در یزد، بیرجند و زاهدان 24 درجه بالای صفر. در اهواز، بوشهر، آبادان و بندرعباس از 28 تا 29 درجه بالای صفر. هوای تهران اندکی از دیروز گرمتره و دمای آن در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها امروز هم اهواز و آبادان هستند با حداکثر 43 درجه بالای صفر. پس از شنیدن خبرهای مربوط به هوای ایران، از خبرهای مهم 12 ساعت اخیر ایران و دیگر کشورهای جهان آگاه میشیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. با درود دوباره.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی. صبح بخیر دیگری به شما شنوندگان ارجمند. طالبان مسئولیت حمله انتحاری در شمال افغانستان را بر عهده گرفته که در آن دو فرمانده ارشد پلیس افغان، دو سرباز آلمانی و دو افغان دیگر کشته شدند. انفجار روز گذشته در طالقان، مرکز استان تخار، توسط بمبگذاری صورت گرفت که توانست از بازرسی‌های امنیتی مجتمع استانداری بگذرد و به جلسه حمله کند که در آن مسئولان سیاسی و نظامی استان تخار حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها، مقامات مصر یک ایرانی را که در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در قاهره کار می‌کرد بازداشت کردند. شبکه تلویزیونی العربیه این فرد را کاظم حسینی و یک دیپلمات معرفی کرده است. گفته می‌شود وی به خاطر نقل و انتقال اطلاعات بازداشت شده است. بازداشت این فرد در میان تلاش‌های ایران و مصر برای بهبود روابط دو کشور صورت گرفته است. یک دستیار آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، آنچه را که عناصر فاسد نزدیک به رئیس جمهوری خوانده محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی دولت کنونی را گرفتار دشواری های بسیار دانسته و ادعا کرده است عناصر فاسد به دستگاه دولت نفوذ کردند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از این عناصر که هویتشان را بازگو نکرد خواست به آنچه راه درست خواند بازگردند. علی سعیدی همچنین گفت مردم و روحانیون انتظار دارند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وفاداریش را به رهبر جمهوری اسلامی نشان دهد. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها گفت جریان انحرافی حاضر در بخشی از دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران افزود وجود برخی دیدگاه‌های اعتقادی و فرهنگی و سیاسی در بین برخی از اطرافیان رئیس جمهور نگرانی‌هایی برای به گفته وی دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید آیت الله خامنه ای علاقمند است دولت تا پایان دوره قانونی کار خود را ادامه دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر ادامه فعالیت وزیر اطلاعات گفت در زمان بالا گرفتن آن اختلافات برداشت مجلس این بود که آیت الله خامنه ای حاضر است هزینه بالایی بپردازد و به فعالیت دولت پایان داده شود. به گفته نایب رئیس مجلس، اما در حال حاضر برداشت مجلس این است که رهبر جمهوری اسلامی علاقمند است این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را ادامه دهد. در زمان بالا گرفتن اختلافات آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، بحث بر سر رأی به عدم کفایت دولت در مجلس بارها مطرح شده بود.
یه خبر دیگه وقت داریم بکتاش؟
بله، البته خبرها زیاده آقای حسینی. محمد بن حمام، همونطوری که آقای روشنزادن پیشتر در گزارششون شنیدیم، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که با اتهامات رشوه‌خواری روبروست، اعلام کرده که از رقابت برای احراز ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کناره میگیرد. بن حمام این تصمیم را در سایت خود و تنها ساعتی آقای حسینی پیش از حضور در جلسه کمیته اخلاقی فیفا در خصوص اتهامات رشوه‌خواری اعلام کرد. می‌دونیم که این جلسه امروز قرار برگزار بشه در آستانه انتخابات ریاست فیفا در روز چهارشنبه، و در این جلسه که امروز برگزار میشه، همچنین سپ پلاتر رئیس فیفا و معاونش جک وارنر نیز باید به این اتهامات پاسخ بدن.
سپاس از بکتاش. اینک آنچه تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. سازمان عفو بین الملل 50 سالگی خودش رو در 28 می جشن گرفت. اما این سازمان چگونه به وجود آمد؟ پاسخ در گزارشی از شهران طبری. صدای همسر یکی از شهروندان بهایی رو که متهم به 4.5 سال زندان شده میشنویم. اتهام به جرم بهایی بودن. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز، در شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، مراد ویسی برای ما درباره 7 خرداد سال روز تصویب طرح جرم سیاسی خواهد گفت. به اضافه مطالب شنیدنی دیگر. پنجاه سال پیش با اعتراض یک مرد به زندانی شدن 2 دانشجوی آزادیخواه، سازمانی شکل گرفت که امروز بیش از 30 میلیون پشتیبان و هوادار داره. سازمان عفو بین الملل روز شنبه 50 ساله شد. در این سالها هزاران نفر که تنها به دلیل آزادیخواهی و ابراز عقیده زندانی شده بودند، با فعالیت این سازمان اعضا و هوادارانشون از بند رهایی یافتند. البته عده‌ای هم با وجود تلاش‌های این سازمان در اثر استبداد حاکم بر کشورشون کشته شدن. شهران طبری.
50 سال پیش پیتر بننسون که خود و خانواده‌اش قربانی شکنجه بودند، در 28 ماه می سال 1961 با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان زندانیان فراموش شده، همراه با 6 تن دیگر از همکارانش سازمان عفو بین الملل را در لوکزامبورگ بنا نهادند. او در سخنرانی‌اش به این مناسبت گفت: برای مبارزه با چهره سیاه و دهشتناک شکنجه شمعی می‌افروزیم. شمعی که با سیم خارداری به دورش تا به امروز نماد فعالیت سازمان عفو بین الملل است. روز پنجشنبه 12 ماه می سازمان عفو بین الملل در مقر این سازمان در لندن 50 سالگیش را جشن گرفت و همراه با آن گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جهان در سال گذشته را منتشر کرد. سخنران این جلسه سلیل شتی، دبیر کل سازمان عفو بین الملل بود. او از تاریخچه و فعالیت‌های عفو بین الملل گفت و به گزارش سالانه سازمان پرداخت. سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و پس از آن گفتگو با رسانه‌ها. در جلسه پرسش و پاسخ از سوی رادیو فردا از او درباره ایران پرسیدم.
ایران quite high on the agenda, you know. In the recent past, post elections, there has been a real crackdown on dissidents, particularly journalists, lawyers.
ایران همواره در رأس توجه سازمان عفو بین الملل قرار دارد، به خصوص پس از انتخابات سال 2009. اما آنچه در مورد ایران گفتنی است، دورویی مقامات جمهوری اسلامی با توجه به خیزش‌های اخیر در خاورمیانه است. ایران در حالی که مردم خود را زندان، شکنجه و اعدام کرده، تظاهرات آنها را سرکوب می‌کند، از اعتراض‌های مردم عرب حمایت می‌کند و خود را حامی آنها می‌خواند. سازمان عفو بین‌الملل این نوع روش‌های یک بام و دو هوا را برملا می‌کند. در گفتگویی که پس از جلسه با سلیل شتی دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل داشتم، پرسیدم سازمان عفو بین‌الملل با 50 سال فعالیت پیگیر توانست اعمال دولت‌های سرکوبگر را مستند کند و به اطلاع جهانیان برساند. اما اکنون با وجود اینترنت، یوتیوب، توییتر و انواع وسایل اطلاع رسانی، به علاوه رسانه‌های 24 ساعته و خبررسانی‌های شهروندی، بسیاری معتقدند وقت آن است که سازمان عفو بین‌الملل استراتژی جدیدی برای مقابله با سرکوب پیش گیرد. پاسخ شما چیست؟
Well, you know, when we look at the images from Tahrir Square, when people were putting their bodies in front of those tanks, the army tanks, it wasn't Twitter.
وقتی ما تصاویر میدان تحریر را دیدیم و دیدیم که مردم جان خود را در برابر تانک و اسلحه سپر کردند، این توییتر و فیسبوک نبود که سخن می‌گفت. این اشتیاق و اعتقاد و روح زنده مردم برای آزادی بود. این چیزی است که منبع تحرک و اصول اولیه عفو بین‌الملل است. اما با توجه به مجموعه جدید وسایل جمعی که گفتید، سازمان عفو بین‌الملل می‌کوشد حد اکثر بهره را از این وسایل ببرد و خود را به ابزار جدید اطلاع رسانی و تعامل مجهز کند. با سلیل شتی می‌گویم ایرانیان خارج از کشور جمعیت بزرگی هستند، تقریبا به اندازه جمعیت یک کشور. بسیاری از ایرانی‌ها بنیادها، سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر بنا کردند و می‌گویند همکاری عفو بین‌الملل با آنها موجب نیرو گرفتن آنها در پیگیری هدفی مشترک می‌شود. شما در این زمینه چه اقدام‌هایی کرده‌اید؟
Of course, you know, right now we've had a serious pushback from the government against lawyers and even the lawyers representing the lawyers.
البته به خصوص در حال حاضر که ایران درهای خود را به روی ناظران خارجی بسته و به وکلا اجازه دفاع از زندانیان سیاسی و حتی اجازه دفاع از وکلای دیگر را نمی دهد، ما فعالیت های خود را برای نشان دادن اعدام ها و شکنجه در ایران افزایش داده ایم و در غیاب اطلاعات از داخل از منابع دیگر اطلاعات دریافت می کنیم و با سازمان های حقوق بشر ایران همکاری می کنیم.
شهران طبری گزارش میداد. به 8:12 نزدیک میشیم. هوشنگ فنایان شهروند بهایی در آمل به 4.5 حبس تعزیری محکوم شده. آقای فنایان اسفند ماه 89 توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کارش بازداشت شد و اوایل ماه جاری به 4.6 حبس محکوم شده. از جمله اتهامات آقای فنایان بهایی بودن و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در فیسبوک اعلام شده. جانت خانلری همسر هوشنگ فنایان در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت همسرش صحبت میکنه.
ایشون در تاریخ 22 اسفند ماه بازداشت شدن که الان تقریبا 79 روز بازداشتن. 28 روز انفرادی بودن در بازداشتگاه کچوی ساری و از اونجا منتقل شدن الان زندان عمومی آمل هستن.
خانم خانلری، شما در این مدت موفق شدید با آقای فنایان ملاقات کنید؟
در 28 روز اولی که انفرادی بودن فقط یکی دو بار تونستم تماس بگیرم و هیچ تماسی نداشتیم. بعد از اون که به آمل منتقل شدن با پیگیری هایی که انجام شد تونستیم که ملاقات داشته باشیم با ایشون.
وضعیت روحی و جسمی همسرتون به چه صورته؟
آقای فنایان قبل از اینکه به بازداشت بشن یکی دو روز قبلش یه تصادفی داشتن و چون فرصتی نشد که ما بخوایم پزشکی به متخصص ببریمشون و به این مدت یکی دو روزشون بازداشت شده بودن وضعیت خوبی نداشتن و بعد از اینکه زندان رفتن هرچی با پیگیر شدیم که چون تصادف شده مهره های کمرشون آسیب دیده بود هر کاری کردیم نتونستیم کاری بکنیم، فقط همون پزشک عمومی که در زندان بودن ایشون رو دیدن و اجازه اینه که ما بتونیم اینو بیرون بیاریم برای مداوا هیچ اقدامی انجام صورت نگرفت و فعلا داروهایی که بهش دادن همون تو زندان همونا رو دارن استفاده میکنن و اقدام دیگه ای نتونستیم انجام بده.
اتهام آقای فنایان چی اعلام شده؟
سه تا اتهامی که بهشون وارد کردن، یکی این که بهایی بودن ایشون رو و شرکت در مناسبات مذهبی تلقی کردن و در گروه های مخالف نظام انقلاب اسلامی ایران کردن که به خاطر این قضیه 3 براشون حکم بریدن و 1 به خاطر تبلیغ علیه نظام و عضویت در فیسبوک بود که به خاطر 1 براشون بریدن و ایشون هم فیسبوکشون فقط به خاطر ارتباطی که با فامیلاشون در خارج هستن که تمام بستگان مادری پدریشون در خارج هستن به خاطر این پل ارتباطی بود، اگر نیز استفاده دیگه ای نمیشد ازش و 6 به خاطر نامه که به رهبر نوشته بودن که روحاً 4 سال و نیم براشون زندانی بودن.
یه مقدار بیشتر در مورد نامه‌ای که آقای فنایان به رهبر جمهوری اسلامی نوشت توضیح میدید. در این نامه به چه نکاتی اشاره شده؟
نوشتن نامه‌ای که شوهرم نوشته بود به خاطر این بود که اولا مشکل مالی که برامون پیش آورده بودن و در مرداد ماه 7-8 ماه قبل از دستگیریشون به منزل ما ریختن، به مقدسات ما توهین کردن، تمام کتاب‌های مقدس ما رو پاره کردن و توهین و جسارت خیلی سنگینی به فرزندم به شوهرم کردن و به خاطر اخراج دانشگاه دخترم این سه موردی بود که باعث شد شوهرم نامه سرگشاده برای رهبر بنویسه. چون هر اقدامی که انجام دادیم هیچ پاسخی نگرفتیم، به خاطر همین خواستن که ایشون به رهبر برسونن که چه مشکلاتی برای باهایی و جامعه باهایی پیش میارن. فقط به خاطر تظلم خواهی و دادخواهی بوده.
خانم خانلری، اشاره کردید که به منزلتون اومدن و وسایل آقای فنایان و خانواده شما رو پاره کردن. این افراد چه کسانی بودن؟ آیا میدونید که از طرف کجا مراجعه کرده بودن؟
اینا 5 نفر بودن، لباس شخصی بودن، از وزارت اطلاعات اومده بودن و ورودشون به خانه اول عنوان کرده ما از اداره برق اومدیم، ما به این هوا که از اداره برق اومدن به خاطر همه در باز کردیم، بعدن دیدیم 5 نفر هستن. این 5 نفر وارد منزل شدن و بدون اینکه اجازه بدن ما اقدام کاری انجام بدیم وارد خونه شدن و تمام وسایل زندگیمونو از کشوهای خصوصی هر چی شما فکر کنین همه رو به هم زدن و کتاب مقدسمون رو بردن، از شمایل حضرت عبدالبها که در منزل ما بود و پاره کردن. حتی میخواستن جسارت کنن که همسر منو بزنن که دیگه موفق نشدن.
ژانت خانلری، همسر هوشنگ فنایان، به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ میداد. 8:16 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. به نوبت میرسه به پخش سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غربی با صدای سارا مکلکلن به نام Illusion of Bliss از آلبوم Laws of Illusion. خواننده و ترانه‌سرای کانادایی سارا مکلکلن در اوایل دهه 90 میلادی با دومین آلبوم خودش سولیس در کانادا به شهرت رسید. به یکی از ترانه‌های سارا مکلکلن از آخرین آلبوم او گوش می‌کنیم به نام Illusion of Bliss از آلبوم Laws of Illusion. Back into your arms. Whatever happened to us all? Oh, I thought that I was strong, that I could carry on, washing the illusion of this bliss. 8:20 است، وقت شنیدن شماره دیگه ای از سلسله برنامه های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی رسیده از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
از زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هفتم خرداد سال روز تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ششم است. این طرح که در خرداد سال 1380 به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید، قرار بود به تأخیر 22 ساله در تعریف جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. طبق اصل 168 قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه باشد. اما تا زمانی که مجلس ششم طرح جرم سیاسی را تصویب کرد، هرگز هیئت منصفه سیاسی برای جرائم سیاسی تشکیل نشده بود. اما سوال این است که نمایندگان مجلس ششم با چه انگیزه‌ای در آن زمان تصمیم گرفتند طرح جرم سیاسی را تصویب کنند؟ علی مزرویی که آن زمان به عنوان نماینده اصفهان در مجلس حضور داشته، درباره انگیزه‌های اکثریت اصلاح طلب مجلس از تصویب چنین طرحی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، در برنامه انتخاباتی که جبهه مشارکت در واقع چاپ کرده بود، توضیح کرد در ایام انتخابات مجلس ششم، یک سری وعده هایی رو به مردم داده بود در بخش های مختلف، از جمله در بخش قضایی این وعده داده شده بود که اگر ما در مجلس اکثریت رو به دست بیاریم، قانون جرم سیاسی رو می نویسیم. بنابراین انگیزه نمایندگان مجلس ششم عمل به وعده ای بود که در انتخابات به مردم داده بودن. ضمن این که به هر حال یکی از اصول قانون اساسی اصل 168 که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رو در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه برشمرده، ادراک این اصل رو منوط به قانون عادی کرده بود و خب مجلس ششم وظیفه خودش میدونست که بعد از سالها که این اصل مخفول مونده بود، برای اینکه به اجرا در بیاد قانون جرم سیاسی رو بنویسه. البته بحث بسیار مفصلی در این زمینه انجام شد، برای اینکه یک طرحی رو در واقع خود مجلس تهیه کرد به عنوان همین طرح جرم سیاسی، یک طرح رو هم قوه قضاییه تهیه کرد که به طور غیر رسمی در واقع در اختیار مجلس گذاشت. طبعا نظرات دولت هم گرفته شد.
با وجود اینکه طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. شورای نگهبان پیش از این نیز بسیاری از مصوبات مجلس ششم را رد کرده بود. اما چرا شورای نگهبان چنین برخوردی با مصوبات مجلس ششم و از جمله طرح جرم سیاسی داشت؟ علی مزرویی:
والا اشکالاتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت زیاد هست، ولی منطق و روح اشکالاتی که اونها می گرفتن و همین منطق باعث شده بود که سالها در این باره وارد بحث نشوند، برای اینکه می دانید در قانون احزابی که در سال 1360 تصویب شده، قوه قضاییه رو موظف کرده بودن که ظرف 6 ماه پس از تصویب اجرای اون قانون لایحه بیارد برای این در واقع جرم سیاسی، و خب این به تأخیر افتاده بود. روح ایرادی که داشتن این که در واقع می شود گفتن در جمهوری اسلامی و در میشه گفت در اون برداشتی که از اسلام داشتن، اینه که اصلا ما جرمی به نام جرم سیاسی نداریم، و با این در واقع روح به قانون نگاه می کردند و موافقتی با در واقع تصویر یک چنین قانونی نداشتن. به خاطر همینم اراده شکلی زیاد می گرفتن. مجلس هم در واقع پافشاری کرد پس از دو سه بار رفت و برگشت که در حال به تفاهم نرسیدن مجلس و شورای نگهبان، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد که متاسفانه در اونجا هم تا حالا بایگانی شده.
با پایان رسیدن عمر مجلس ششم، طرح جرم سیاسی نیز از دستور خارج شد و هنوز پس از گذشت 7 سال از پایان فعالیت مجلس ششم دیگر هرگز به تصویب نرسیده است.
پس از روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی از مراد ویسی، نوبت قطعه بامدادی امروز میرسه. برنامه از توماج تاهباز.
اگه فکر میکنین سقوط قسطنطنیه اهمیت زیادی نداره، سخت در اشتباهین. اگه فکر میکنین استانبول فقط یه شهر توریستیه و توش اتفاق خاصی نیفتاده، سخت در اشتباهین. اگه قسطنطنیه احتمالاً یه روزی مثل امروز، یعنی 8 خرداد سال 1453 میلادی سقوط نمیکرد و جاش رو استانبول نمیگرفت، ما احتمالاً الان در عصر و شرایط دیگه‌ای زندگی میکردیم که چه بسا هیچ شباهتی به اینی که الان هست نداشت. 6 قرن پیش که غرب در پایان صده‌های میانی و قرون وسطا قرار داشت، زمین و زمان کلهم یه جور دیگه‌ای بود. حالا اینکه چه جور دیگه‌ای بود دقیقاً بماند، ولی هنوز تقریباً زمین صاف بود، کائنات دور انسان میچرخیدن و خلاصش این که دروازه عقل مقدار زیادی بسته بود و آگاهی یه مقدار زیادی تعطیل بود. میگن 3 تا اتفاق مهم ما رو برد به عصر روشنگری، عصری که کم کم از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که اینجوری هم نیست که ما وسط کائناتیم و اصلا همه چیز دور سرمون میچرخه. بعدن کلا متوجه شدیم که ما اصلا از یه ذره گرد و غبارم کوچیک‌تریم تو این کائنات. باز هم بگذاریم. و اما اون 3 اتفاق، یکی سقوط قسطنطنیه به دست محمد دوم پادشاه عثمانی و در نتیجه کلا سقوط روم شرقی بود که ظاهرا یه روزی مثل امروز اتفاق افتاده، بعد کشف آمریکا بود به دست کریستوف کلمب و در نهایت یوهانس گوتنبرگ بود که با اختراع ماشین چاپش ضربه آخر رو به تاریکی زد. ضربه آخر به تاریکی؟ این رو راستش مطمئن نیستم. تا وقتی حاله نور هست و تا وقتی میگن تنفس بدون اجازه ی آقای کاری عبث است، نمیشه با اطمینان از وداع با تاریکی حرف زد. توی ذهن تاریکمون یه چیز خرابی باقی مونده، ولی بالاخره یه روزی میاد که همه چیز برامون آشکار میشه. مسیح و تک، نماز برای باران. Drops on rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing. Vision walls fall all receding.